أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين گفتیم حرکت خروج از قوه به فعل. حالا انسان اگر استعدادهاش در جهت فعلیت یافتن انسانیت درش شروع شد به شکوفا شدن، خروج از قوه به فعلیت انسانی و توی صراط انسانیت سلوک کرد، خود چنین چیزی اگر بخواد واقع بشه این مستلزم اینه که بین افراط و تفریط او صراط مستقیم رو طی کنه در همه شؤون وجودیش، گفتم هم در فکرش و اعتقادش، هم در خلقش، هم در اعمالش، در همه چیزش اون حالت اعتدال حفظ بشه تا بتونه تمام این استعدادهای انسانی درش شکوفا بشه و صراط انسانیت رو به سلامت سلوک کنه و طی بکنه در همه امور. مثلا در احکام شرعی، توی اعمالی که اعمال بدنی ماست، ببینید قرآن چی میگه. فرمود کلوا و اشربوا و لا تسرفوا، یعنی نه از این ور دست از خوردن و آشامیدن بکش، نه از اون ور در خوردن و آشامیدن افراط کن. کلوا و اشربوا و لا تسرفوا، این حد اعتدال. فرمود لا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط، فرمود دستاتو گره نزن، زنجیر نکن به گردنت که این دستا آزاد نباشه بره تو جیبت یه چیزی به یه فقیر و نیازمندی بده، اینجوری نشه. اما وقتی هم که خواستی انفاق کنی لا تبسطها کل البسط، دیگه تا تای اون چیزی که داری جوری نده که بعدن خودت به مشکل بیفتی و مورد مذمت قرار بگیری. ببین اینم باز همون حد اعتدال. یا فرمود و آتو حقه یوم حصاده ولا تسرفو، فرمود وقتی که موقع درو شد حقش رو بدید، اون چه که حقه، باید بدید، زکات باید بدید، نمیدونم انفاق باید بکنید، هر کاری باید بکنید، ولا تسرفو، اما اسرافم نکنید در دادن. باز این همون حد اعتداله، نه از اون ور ندین، نه از این ور اسراف بکنید در دادن. یا فرمود ولا تجهر به صلاتک، نماز که میخوایی بخونی داد نزن، با عربده نماز نخون. ولا تخافت بها، دیگه خیلی هم آهسته نخون. وابتغ بین ذالک سبیلا، بین فریاد کشیدن و اینجوری سکوت داشتن و آهسته خواندن یه راهی وسط این دوتا انتخاب کن، با صدای معتدل و متین نمازت رو بخون. البته این حالا بحث او بخشایی از نمازه که انسان مختاره، و الا حالا مثلا در مورد مردها بالاخره هم دو سوره نماز در نماز ظهر در نماز عصر اینها باید با صدای آهسته خوانده بشه. در مورد خانم هم که حالا این حکم عمومیه در نمازهاشون، ولی اونجایی که ما مختاریم فرمود فریاد نکش، لا تجهر به صلاتک، اما نقطه مقابلش هم ولا تخافت بها و ابتغ بین ذلک سبیلا. ببینید میخوام بگم این مسیر اعتدال، این تو افعال بدنی ما، تو حالات ما اینجا هم اعتدال لازمه. یادتونه تو کتاب شراب طهور گفتم، تو شرح مصباح هم اشاره کردم، بعضیا صرفاً با جذبه حرکت میکنن، بعضی ها صرفاً به سلوک متکیان. این هر دو اشتباهه. اون سلوک و جذبه اگر با هم باشه، یعنی این اهل جذبه محروم از سلوک نباشه، یعنی سلوک رو ترک نکنه، و اون سالک خودش رو از بهره های جذبه محروم نکنه، اینه که به مقصد خوب میتونه برسه، به سلامت و به سرعت. یا باز تو حالات سلوکی گاهی اوقات حالت قبض دست میده، گاهی اوقات حالت بحث دست میده، درسته؟ گاهی اوقات حالت گرفتگی، آدم احساس میکنه هیچ حال عبادت نداره، هیچ لذتی از عباداتش نمیبره، اون شکوفایی و تراوت و زیبایی فضای عبادت و بندگی رو اصلا احساس نمیکنه. بعضی وقتا هم خیلی دیگه فضا بازه و عجیبه. خب نه قبض مطلق نه بست مطلق، هر دو اینا با هم دیگه لازمه. اون سلوکی سلوک موفقه که قبض و بست هر دو توش باشه. یا بین خوف و رجا، یه عده فقط خائفن، خوف فلجشون میکنه، اینقدر میترسن از عذاب الهی، از خود خدا، هیچ امید ندارن دیگه، مایوسن، میگن نه من دیگه نابودم، اصلا راهی به اصلاح ندارم، راهی به نجات ندارم، با این همه گناه که کردم، بدی که کردم، هیچی تباه هم، بی خودی چرا زور بزنم. یه عده اینجوری هم، یه عده هم از اون بر جوری امیدوارن که این امیدشون امید منحرفیه، بهشون میگیم اهل تمنی یا اهل غرور. دقت میکنید؟ میگه نه بابا اینقدر خدا خوبه، من هرچی معصیت کنم، هرچی ظلم بکنم، هرچی مال مردم بخورم، هرچی فسق و فجور، خدا نمیدونی چقدر خوبه. ببین هر دو انحرافه، هم خوفی که به یأس و قنوط منتهی میشه، هم رجایی که به غرور و تمنی منتهی میشه، هر دو باطله. یه چیزی بین این دوتا لازمه. ببینید اینم باز همون صراط مستقیم. تو اخلاقیات اونجا هم بحث اعتدال و صراط مستقیم داریم. یه کسی آدم شهوترانی، اصلا همه شخصیتش تو شهوت و شهوترانی خلاصه شده، بهش میگن شره. یه کسی هم آدمیه که اصلا این قوای شهوانی درش خاموش خاموشه. هر دو اینا منحرفن، یکی افراطه یکی تفریطه، هر دو غلطه. حد وسط چیه؟ عفت و پاکدامنی. نه شره هست و هرزه، نه خمود است و اصلا بی احساس. لذا حد وسط عفته که این اخلاق. یا بعضی ها بیباکن، متحورن، بیچلن، خودشون رو میزنن به خطر، بالاخره هم نابود میشن، به صورت غیر عقلایی میرن تو میدان خطر. این تحوره. بعضی آدم های بزدلین، جبونن، ترسوان، از کوچکترین چیزی میترسن، اینا از این بر منحرفن. بین تحور و جبن حد وسط چیه؟ شجاعت. یعنی اعتدال. بعضیا جربوزه دارن. جربوزه چیه؟ جربوزه یعنی یک ذکاوت شیطنت آمیز، زیرکی های شیطانی، درست؟ نقطه مقابلش بعضیا هم یه حالت بلاهتی دارن، هیچی، درسته؟ خب این هر دوش باطل، هم اون زیرکی و ذکاوت شیطنت آمیز که کلا سر همه عالم میذاره و از این استعدادش برای انحراف و انحطاط استفاده میکنه و شیطانیست، یا آدم ابله، آدم بول که هیچی تشخیص نمیده، هرچی بگن کلا سرش میره راحت. حد اعتدال بین این دوتا چیه؟ حکمت. یه کسی ظالمه، ستمگره، حق دیگران رو تضییع میکنه، این ظلمه. یه کسی ستمپذیره، منظلمه، تو سری خوره، نه تنها حق کسی رو تضییع نمیکنه، حقش هم میان میخورن، اصلا صداش در نمیاد. قرآن فرمود چی؟ لا تظلمون و لا تظلمون، نه ظلم بکنید نه ظلم پذیر باشید. حد وسط بین ظلم و انظلام چیه؟ عدالته. ببینید پس توی اخلاق هم بحث صراط مستقیم هست، اون حد وسط و حد اعتدال. تو عقاید، تو عقاید هم حد وسط داریم. ببینید ما یه بحث تنزیه داریم که خدا رو منزه بدانیم، درسته؟ یه بحث تشبیه داریم، هم در تنزیه اگر کسی افراط بکند اصلا این تنزیهش میشه تنزیه محدد، یعنی اصلا منتفی میشه اصلا وجود خدا، هم در تشبیه اگر کسی بیراه برود در واقع منتهی میشه به جسمانیت خدا، یعنی تجسم. هر دو اینا چیه؟ باطله. اینجا هم اعتدال لازمه. دقت کردیم؟ تنزیه و تشبیه هر دو با هم کنار هم باید مراعات بشه. یا نه، یه کسی پیغمبر رو هم مثل خودش میدونه، میگه آقا مثل خود ماست دیگه، حالا چیه؟ اونم مال حاضر رسول یعکل و تعام و یمشی فل اسفا، اینم یه کسی قضا میخوره، میخوابه، لباس میپوشه، همسر میگیره، بچه دار میشه، اینم مثل ماست. دقت میکنید؟ پیغمبر و امام یه کسی مثل خودش تصور میکنه، همونهایی که جلوی پیغمبر در حیات پیغمبر و جلوی امیرالمومنین بعد از رحلت رسول الله ایستادن، اینا همین بود دیگه. جلو پیغمبر وای میستاد. چقدر نقل شده، یه کتاب خیلی خوبی نوشته علامه سید شرف‌الدین جبل عاملی به نام اجتهاد در برابر نص، کتاب اصلش به عربی ترجمه شده به فارسی، اجتهاد در برابر نص. چقدر جلو پیغمبر همین دومی وای ایستاد و گفت نه خیلی من با نظر تو مخالفم. جلو پیغمبر خب میگم پیغمبرم یکی منم یکی. یا بعدها دیدید دیگه در عمل به وصایای رسول الله و مواجهه با امیرالمومنین چه کردن. این که امام رو هم مثل خودش میدونه، میگه یه کسی مثل من. دقت کردین؟ پس یه کسی امام رو تو همین مرتبه جسمانی خودش که انما انا بشرون مثلکم فقط محدود میبینه، یه کسی هم از اون بر افراط میکنه، غلو میکنه، پیغمبر و امام رو خدا میدونه، میشه علی اللهی. اونم انحرافه، اعتدال بین این دوتا. یا در بحث معاد، بعضی ها معاد رو جسمانی صرف معتقدن، بعضی ها معاد رو روحانی صرف معتقدن. فرض کن بهشت همش چیه؟ همش گلابی و سیبه و انگوره و خرماست و خونه های که مساله ساختمانیش هم دور و یاقوت و زمرد و فیروزه و الماس و ایناس و لباس های زربفت و تخت های مرصع و همسران خیلی زیبارو و امثال خدمتکاران کمربسته نوجوان و غلمان و امثال اینا. فکر من کل قیامت و بهش یعنی همین. بعضی ها از اون ور میگن اصلا یه حرفا نیست تو قیامت و بهش، همش لذت تماشای جمال الهیه و ارتباط با خداست و فلانی هم. یعنی نعم بهشتی رو فقط روحانی میدونن، در حالی که هر دو غلطه. چیه؟ در واقع جمع بین این دوتاست، نه جسمانی صرف است نه روحانی صرف. معاد، بهشت، دوزخ، اینا اینجوریه. به هر حال بنابراین صراط مستقیم یعنی راه میانه. دقت میکنید؟ این صراط مستقیمه. خب پیغمبر یا امام وجود خودشون صراط مستقیمه، یعنی خود پیغمبر صراط مستقیمه. یعنی چی؟ یعنی از اون مبدأ بالقوه بودن به منتهای فعلیت تام کمال انسانی رسیدن اینا، لذا خودشون صراط مستقیمه. دقت کردیم؟ خود اینها صراط مستقیمه. لذا تو اهدن از صراط المستقیم چقدر باید داریم که فرمود امیر المؤمنین صراط مستقیم، فرمودن نحن صراط المستقیم، ائمه فرمودن خود ما این صراط مستقیم. بیعت با پیغمبر و امام، همین بیعت ظاهری که آدم میره بیعت میکنه با رسول الله یا با امام معصوم، این بیعت ظاهری، این مقدمه است برای اینکه ما چون این به ظاهر امام و پیغمبر بیعت کردیم، هنوز راه به باطن و مقامات روحانیشون که نداریم، این یک طریق و راهی است برای اینکه ما به روحانیت اونها بتونیم برسیم و ارتباط بگیریم با روحانیتشون. چون پیغمبر امام که این هیئت ظاهری و بدن جسمانی حقیقتشون نیست که، حقیقتشون اون حقیقت نورانی و روحانیشونه. این بیعت ظاهری، تبعیت ظاهری، تسلیم ظاهری با پیغمبر و امام یه طریقی است برای راه پیدا کردن به روحانیت. حالا به روحانیت امام و پیغمبر که شما رسیدی، اونجا تازه او طریقی است برای رسیدن به خدا، یعنی طریق الالله. بیعت ظاهری با پیغمبر و امام طریق به روحانیت پیغمبر و امامه، و راه یافتن به روحانیت امام این طریقی است برای رسیدن به خود خدا، طریق الالله. ما یه وقت با مقام بشری امام بیعت میکنیم، میخواییم برسیم به طریق الالله. طریق الالله همون نورانیت امامه، اون معرفت امام به نورانیت و اتصال به مقام نورانیت امامه، که حالا یه کمی صحبت کردیم راجبش تو بحثای شرح مصباح، بحث معرفت امام به نورانیه، اون حدیث بسیار ارزشمندی که آخر کتاب مصباح هم چاپ شده و راجبش صحبت کردیم، که سلمان و ابوذر رفتن خدمت امیرالمومنین و امیرالمومنین راجب معرفت امام به نورانیه صحبت کردن. اون در واقع طریق الالله معرفت امام به نورانیه. حالا اهل سلوک به این اتصال و معرفت به حقیقت امام اصطلاحاً میگن حضور یا فکر. اولین مرتبه حضور و فکر اینه که امام در قالب مثالی خودش برای سالک تجلی میکنه و ظهور میکنه. انسان در درون خودش، سالک در درون خودش میبینه، ملاقات میکنه، امیرالمؤمنین رو ملاقات میکنه، امام رو ملاقات میکنه. خب این مستلزم چیه؟ گفت منجلی کن، منجلی کن، منجلی، یعنی باید خودش رو پاک کنه، تهذیب کنه، قلبش جلا پیدا کنه، این باید مثل آینه صاف بشه تا بتونه اون عکس درش بیفته. گفت آینه شو، جمال پری طلعتان طلب، جاروب زن به خانه و پس میهمان طلب. پس تهذیب نفس میخواد، تزکیه نفس میخواد. این قلب باید البته تحت تربیت یک مربی زی صلاح معنوی و روحانی در مسیر سلوک، در واقع فرد مشغول تهذیب نفس بشه با دستوراتی که از اون مربیش میگیره، تا به این در واقع صفای باطن راه پیدا کنه که اون امام رو در تجلی مثالی خودش در درون خودش ملاقات بکنه. که تازه خود اینم مراتبی داره. یه وقت اون ولی خدا رو در بیرون میبینه، یعنی مثال اون ولی، ولی بغل دستیش نمیبینه ها، ولی این در بیرون احساس میکنه داره ولی خدا رو میبینه، یه خودش جدا، او هم جدا. گاهی اوقات نه، او رو در درون خودش میبینه، احساس میکنه که او حالا به تعبیری حلول کرده در درون خودش. گاهی اوقات اصلا خودش و اون ولی خدا رو متحد میبینه، یکی میبینه. گاهی اوقات هم اصلا خودی نمیبینه، فانی میشه در اون ولی خدا. حالا این برته برته بسیار ظریف و عجیبی است. گفتیم ادق من الشعر، نمیدم احد من السیف، مظلم و امثال این تعابیر که بود تو روایات. این راه سلوک راه بسیار ظریف و خطرناکی است. حتما باید تحت هدایت یک فرد زی صلاح راه رفته به مقصد رسیده، معزون به اذن راهبری و دستگیری انجام بشه، و الا بسیار خطرناکه. بسیاری از چیزا خیلی شبیه حقیقت اما حقیقت نیست. بسیاری از مکاشفات، بسیاری از خطورات و الهامات، بسیاری از حالاتی که به سالک دست میده، اینها اصلا صحیح نیست. او ممکنه فریب بخوره. آیا این چیزی که به قلب من الهام شد، این واردات قلبی، این رحمانیه، ملکیه، نفسانیه، شیطانیه؟ من خودم نمیتونم تشخیص بدم. یه فرد زی صلاحی که صاحب تشخیصه، او باید من رو هدایت و راهبری بکنه. این مکاشفه یه بود، این مکاشفه شیطانی بود، رحمانی بود، چی بود؟ مکاشفه بود، اما چی بود؟ برای هر حال خیلی انحرافات ممکنه تو این مسیر باشه. گفتم دیگه این خیلی باریکه، یه ذره منحرف بشه از روی این صراط میفته تو جهنم گمراهی و تباهی، به جای اینکه با اوج قله کمال و توحید برسه به عمق درکات دوزخ گمراهی و حلول و اتحاد و یه نوع وحدت وجودی انحرافی و غلط و یا اباهیگری که دیگه همه چیز رو برای خودش جایز میدونه، هیچ فسخ و فجوری رو دیگه پروا نداره نسبت بهش و خودش رو نسبت به شریعت اصلا بدون مسئولیت بدونه و در برابر احکام دین، به هر حال خیلی انحرافات تو این راه ممکنه گریبان گیر بشه و لذا گفت که خیلی باید ترسید، خیلی باید ترسید از اینکه آدم بی راهبر و بی راهنما قدم در این راه و قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات هست، بترس از خطر گمراهی یا تنهایی. برحال اهدنایی که تو اهدن از صراط المستقیم گفته میشه بستگی به گویندگان مصداقای مختلفی داره. یه کسی مسلمان نیست، هدایت شدنش به چیه؟ به اینه که راه پیدا کنه به پیغمبر اسلام و راه پیدا کنه به نبی که خود نبی راهبر و راهنمایی. شاید بگید خب کسی که مسلمان نیست سوره حمد رو نمیخونه اصلا، اهدنا نمیگه، ولی کسی که مسلمه، درسته؟ یعنی اسلام ظاهری آورده اما به حقیقت روحانی امام راه پیدا نکرده، به حقیقت روحانی پیغمبر راه پیدا نکرده، او میگه اهدنا، او میخواد به طریق الالله که همون روحانیت پیغمبر یا امام راه پیدا کنه. یا مسلمانه میگه اهدنا، ما رو به ولی خودت راهبر بشو و دلالت کن و برسان، یا اگر رسیدیم ما رو ثابت قدم بدار در راه او و همراه او تو این صراطی که همون اسلامه، یا ما رو هدایت کن به ایمان، من مسلم شدم اما مؤمن نیستم هنوز، که ما رو هدایت کن به ایمان. این اهدنا به ایمان است. یا نه، یه مؤمنی است که به اون مقام حضور همراه پیدا کرده، خب میگه ما رو تو این طریق ثابت قدم بدار، پایدار بدار، و حالا که به طریق الالله راه پیدا کردیم ما رو تو این طریق راه بر باش تا انتهای راه که مقام توحید و شهر توحیده. خب اینم اجمالی از بحث اهدنا. این که میگیم اهدنا صراط المستقیم، این صراط المستقیم چیه؟ صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که به اونها نعمت عطا کردی. ببینید سلوک در صراط مستقیم انسانیت جز با ولایت امکان پذیر نیست. ولایت همون نعمت حقیقیه، لذا الذین انعمت علیهم همون کسانی هم که این نعمت ولایت بهشون عطا شده. صراط المستقیم صراط کسانی است که نعمت ولایت بشونه، بدون ولایت این راه طی شدنی نیست. صراط مستقیم حقیقت ولایت است و کسی محال به شهر توحید راه پیدا کنه مگر از صراط مستقیم ولایت. خیالتون راحت باشه، اگر کسی به شهر توحید رسیده یقین کنید که ولایت رو پذیرفته، ولو اول کار مثلا سنی بوده، نمیدونم امثال اینا، ولو ابرازم نکرده، تقیه کرده یا به هر دلیلی مخفی نگه داشته به دلیل شرایط تشخیص شرعیش این بوده که، ولی محال کسی به شهر توحید برسه بدون قبول ولایت. و اگر کسی ممکره ولایت هست گول نخورید، باور نکنید، هرچی هم عارف صاحب نام و صوفی صاحب نمیدونم شهرتی باشه، باورتون نیاد که این به شهر توحید رسیده باشه، محاله. انعام چیزیست که ملایم انسانیت انسان باشه، چون یه وقت یک چیزی ملایم با طبع حیوانی ماست، غذای خوشمزه است، نمیدونم محیط درجه حرارتش مطبوعه، لباس نمیدونم نرم و راحتیست، اینا این ملایم طبع حیوانی ماست، جسمانی ماست. اما اون چی که ملایم طبع انسانیت ماست اون نعمت حقیقیه و این نعمت همون ولایته، اینه که استعدادهای انسانی ما رو فعلیت میبخشه. رسیدن به این نعمت گفتیم لازمش چیه؟ طی طریق وسطاست، طی مسیر اعتداله در همه چیزها. این نعمت‌های ظاهری مثل غذای خوشمزه، مثل خونه راحت، مثل نمیدونم وسیله نقلیه مناسب، مثل حالا هر چیز دیگری از نعم ظاهریه، این نعمت ظاهری اگه وصل به ولایت باشن اینا هم نعمت هن. و اگر نباشند نقمتن. چرا؟ چون این پول و ثروتی که اومده اگر تو مسیر ولایت این پول و ثروت هزینه نشه و مصرف نشه، تو مسیر چی مصرف میشه؟ فسق و فجور و گناه و بیبندوباری و هزاری. خب این درست شد نقمت دیگه، یعنی من از اون کمالات انسانی خاری، من از صراط مستقیم بیرون بود. نعمت اون چیزیه که من رو در صراط مستقیم پیش میبره. پس این نعم ظاهریه اگر وصل به ولایت باشه اینا هم نعمت هم. اما اگر منهای ولایت باشه نقمت هم. چرا؟ چون منتهی میشه به خروج من از طریق انسانیت و مقام انسانیت. حتی مقامات انسانی در انسان، اینم بگم براتون، مقامات انسانی که کسی رسیده تو مسیر سلوک، یعنی اون شکوفایی هایی که درش ایجاد شده، فعلیت یافته، قوایی، اینا هم قطعا از طریق ولایت فعلیت یافته. اما اگر همین آدم منحرف بشه دچار خودخواهی بشه، تکبر بشه، خودنمایی بشه، نمیدونم جاه طلبی بشه، عجب بشه، ها یه چیزایی بهش دادن، یه استعدادایی در شکوفا شد، ولی همه اینا او رو مغرور و مفتون خودش کرد، این در واقع مسخر شیطان میشه. همین کمالات انسانی هم که درش بود و نعمت بود، همین هم باز میشه چی؟ میشه نقمت. همین هم میشه نقمت، همون کراماتی که از این توش هست، اما خدا هم میدونه همین کرامات رو چجوری به عمق جهنم میبره. خب فرمود صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اینم باز ببین صراط مستقیم بین مغضوبون علیهم و بین ضالین، او طریق بستاس این وسط. مغضوبون علیهم تفرید کردن، ضالین افراد کردن. صراط مستقیم که صراط الذین انعمت علیهم وسط این دو تاست، اون راه میان است. مغضوب مفرطه، چون این منکر ولایت اصلا، این مغضوبه، درسته؟ یعنی نیومد اصلا به سمت ولی، این مغضوب علیهم منکر ولایت. ضالین کیا هستن؟ زالین کسانی هستند که در واقع مفرطند، یعنی افراد کردند، یعنی غلو کردند، یعنی مقام خدایی قائل شدن برای ولی خدا. پس مغضوب علیهم منکر ولایت، زالین اهل غلو. معیار رضایت الهی برای تشخیص راه مستقیم و در برابرش راه افراط و تفریط ولایته. حالا اینکه مغضوبون علیهم مصداقای مختلفی میتونن داشته باشن. مغضوبون علیهم ممکنه ناسبی ها باشن، میدونی خب در صدر اسلام بودن، هنوزم متاسفانه هستن در بعضی از جاها، ناسبی ها دشنام میدن به ائمه هدا و اهل بیت پیغمبر اکرم، اینا ناسبیه. پایه‌گذار اینا به صورت رسمی تو تریبون‌های علنی معاویه بود دیگه، که واجب کرد اصلا تو خطبه‌های نماز جمعه خدا به امیرالمومنین علیه السلام جسارت بشه. پس مغضوبون علیهم ناسبیان، ضالین کیان بقیه سنی‌ها که ناسبی نیستن، دشنام نمیدن، عداوت ندارن، اما ولایت ائمه را منکرن و پذیرا نشدن، ایمان نیاورد. یا به یه تعبیر دیگری، زالین کسانی هستند که در مقامات ائمه شک میکنن. نقطه مقابلش کسانی هستند که مقاماتی فوق مقام بشری و فوق مقام مخلوقیت برای ائمه قائلن. ببینید افراط و تفریط رو در نظر بگیرید، همیشه وجود داره دیگه. البته حالا روایاتی هم داریم که اگه خدا توفیق داد جلسه آینده بخونیم براتون، نشون میده که اصلا ممکنه این مغضوبون علیه مزالین دو تا صفت برای یه فرد باشه، یعنی یه فرد در آن واحد هم مغضوبون علیه هم باشه هم زالین باشه، مستاقی برای هر دوی نباشه. خب امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق قدردانی نعمت ولایت رو عنایت کنه، توفیق التزام به ولایت رو به همه ما عنایت کنه و ما رو با حقیقت روحانی ولی الله اعظم انشاءالله مرتبط کنه و به دستگیری امام اس ارباح نافدا ما رو به حقیقت توحید و به شکوفایی تمام استعدادها و قوای انسانی نائل بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.